انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز می خواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض ها و مشکلات خاص بدن توصیه می شه و کاریست مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز می‌خواهیم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریباً در برنامه ضربان در سال‌های آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریباً فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان، دکترای فیزیوتراپی، درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش‌های آسیب دیده بدن و قسمت‌هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنن. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات، یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شرمندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید، چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن بایی که دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص‌های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه. تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کنید شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید ببینید توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یا حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میده، یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی دارویی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید، اینا درستم هست، یعنی غیر علمی هم نیست برای چیزای خیلی ساده تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده یه مشکل ساده یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی، البته از لحاظ بیمه این قابل قبول نیست، اون اردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار یه مشکلی میشیم اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم بعد فکر میکنیم کمردرد دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برای اون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینید یه کمردرد ناشی از یه تومور ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میده مشکل حل میشه، این جواب شما
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیزی از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم، خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کد رو اندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. خب بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دو تا هنوزم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی چه خبره چه خبره، خاطر همین خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنند. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنه، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلب هم پیدا میکنه. در مورد زانو خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغلی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، یه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره، که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیکم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله،
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه‌ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره، و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه، اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی، حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم و درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوشو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفی طبی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولا به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه، اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که پس و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، البته اکثر مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره، هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه، و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو، اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی لگن و دست و این چیزها، فیزیوتراپی چه نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده، انگشت کوچیک اومده، مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از سه ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشون هم توصیه نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله،
خب میگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصش رو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست، منم همون کارو بکنم، آخه این شکستگی انواع اقسام داره.
بله،
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم، من این منطقه دست منطقه ممنوعه است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقوی بهش بخوره، بخیه زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختند.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یکی از علائمی که بیماران ریوی همیشه به ما مراجعه میکنن وجود خلط خونیه و در واقع بیماران وقتی که با این علامت روبرو میشن دچار استرس و اضطراب زیادی میشن و در واقع سریعا به پزشک مراجعه میکنن. خب درستم هست، گاهی میتونه علامت و جدی باشه، گاهی هم نه، نشانه یک بیماری خیلی ساده میتونه باشه. چه عللی باعث ایجاد خلط خونی میشن؟ اگر کسی دچار ذات‌الریه بشه ممکنه ایجاد خلط خونی بکنه. آمبولی ریه یا همون سکته ریوی یکی دیگه از علل ایجاد خلط خونی هست. گاهی خلط خونی ممکنه نشان دهنده یک برونشیت مزمن باشه که ما بیشتر در افراد سیگاری میبینیم. گاهی ممکنه علامت یکی از بیماری های جدی ریه مثل سرطان ریه باشه. بنابراین طیف وسیعی از بیماری ها ممکنه ایجاد خلط خونی بکنن و نیاز هست که ما اگر دچار خلط خونی شدیم حتما به پزشک مراجعه بکنیم. معمولا پزشکان با گرفتن یک شرح حال ساده و گاهی یک معاینه ساده مثل رادیوگرافی قفسه سینه میتونن به علت و ایجاد این خلط خونی پی ببرن. گاهی مصرف بعضی از داروها میتونه در ایجاد خلط خونی نقش داشته باشه. بنابراین وقتی دچار خلط خونی میشیم حتما باید اطلاعات و آگاهی به اصطلاح کاملی رو به پزشکانمون بدیم تا بتونن پزشکان به تشخیص نزدیک بشن و در واقع به بیمار کمک بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولاً خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین به خاطر درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقتی اگه ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقتا هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستن. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل مثلا از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید این مفصل در تمام جهات حرکت میکنه در بدن ما. آره، یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین از فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله.
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت‌های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی، یعنی تعداد زیادی المان‌های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که معمولا محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدودیت حرکت که در شانه ایجاد بشه، اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر، این یخ میزنه دیگه، حرکت نمیکنه، قفل میشه و موزریه. واقعا از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه، اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیر 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید یا دستتون رو ببرید عقب، یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله.
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو تا سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید، ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مجبوری. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله.
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت. من که میگم هر 2 ساعت یه بار برشونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه، در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخ زده هست، محدودیت حرکت داده، حتما باید 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله.
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن، اگر تمریناتشون رو هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اون فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود دکتر صاحب. در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر این مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینا این مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حد میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه‌های شما چیست؟
ببینید، فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک‌های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکلی، خیلی مهمه. اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله.
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب را برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست، اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش‌های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده، گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کلسترول یک ماده مومی شکل است که در خون یافت می شود. بدن شما به کلسترول نیاز دارد تا سلول های سالمی بسازد. اما سطح بالای کلسترول ممکن است ریسک بیماری قلبی را افزایش دهد. کلسترول بالا رسوبات چرب را در رگهای خونی شما گسترش می دهد. گاهی اوقات این رسوبات می توانند به طور ناگهانی تجزیه شوند و یک لخته را شکل دهند که باعث حمله یا سکته قلبی می شود. اکثر مردم دارای سطح بالایی از چربی خون هستند، زیرا بیش از حد غذا می خورند و اکثر این مواد غذایی در زمره غذاهای پرچرب هستند. بعضی افراد هم به طور معمول دارای سطح بالای چربی هستند و این چربی بالا به سبب اختلالات ارثی است. همچنین سطوح چربی بالا ممکن است به علت شرایط پزشکی مانند دیابت، کمکاری تیروئید، مصرف الکل، بیماری کلیوی، بیماری کبد و استرس باشد. در برخی از افراد داروهای خاصی نظیر قرص‌های کنترل بارداری، استروئیدها و داروهای فشار خون می‌توانند سطح بالای چربی را افزایش دهند. به این ترتیب توصیه می‌شود که سطح چربی خون به طور مرتب اندازه‌گیری شود. در صورتی که سطح کلسترول شما بالا باشد، پزشک شما روش درمانی خاصی را برای شما تجویز کرده و چربی خون شما مجدداً بررسی می شود. کلسترول بالا و چربی خون بالا اغلب علائم خاصی ندارد و معمولاً بدون تست خون و تا هنگام بروز مشکلاتی چون حمله قلبی یا سکته مغزی ممکن است علائمی مشاهده نکنید. ورزش و فعالیت به طور منظم، کاهش وزن و ترک سیگار سه راهکار مهم برای کاهش چربی خون است. برخی مواد غذایی می توانند میزان کلسترول در جریان خون را بالا ببرند و باید از مصرف آنها اجتناب کنیم. زرده تخم مرغ، کره و برخی از پنیرها مثل پنیر خامه‌ای، گوشت‌های قرمز فرآوری شده، غذاهای پخته شده به کمک چربی‌های حیوانی، فست فودها مثل همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده و مرغ سوخاری و سرخ کرده، تنقلاتی نظیر پاپکورن که در ماکروفر تولید شده و مقادیر زیادی نمک و کره در آنها وجود دارد و گوشت قرمز. غذاهای حاوی فیبر بالا منجر به بسته شدن کلسترول شده و امکان جذب شدن آنها را از بین می‌برند. جو و سایر غلات کامل، لوبیا، آجیل، سویا، میوه‌های خانواده مرکبات و ماهی چرب از جمله مواد غذایی هستند که در کاهش کلسترول افراد تأثیر مثبتی دارند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام، سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شهر مشهد یکی از بزرگترین شهرهای زیارتی ایران به حساب می آید. زائران بسیاری برای دیدن حرم حضرت امام رضا علیه السلام از تمام ایران و حتی سایر کشورها به آنجا سفر می کنند. افرادی که این شهر را برای سفر انتخاب می کنند در کنار زیارت و دنبال تفریح هم هستند. شهر زیبا و بزرگ مشهد دارای جاذبه های گردشگری بسیار زیاد و مختلفی است. روستاهای بکر و باصفایی در این شهر وجود دارند که ناشناخته ماندند. در این روستاها آثار طبیعی و بسیار زیبایی دیده میشن. امروز میخواییم شما را با یکی از روستاهای تاریخی مشهد به نام روستای مغان که در آن غار اسرارآمیزی وجود داره آشنا بکنیم. با ما همراه باشید. روستاهای زیبا برای گردشگری که ویژگی‌های بسیار منحصر به فردی را به خودش اختصاص داده روستای مغان نام دارد. این روستا از جمله روستاهای کوهستانی بوده که در شهر مشهد واقع شده. این روستا دارای مکان‌ها و بناهای پلکانی است. در این روستا کوههای مرتفع و سر به آسمان کشیده‌ای وجود دارد که فصل بهار و تابستان پر از گل و گیاه می‌شن. گیاهان دارویی بسیاری در این فضا رشد می‌کنند. روستای مغان دارای باغ‌های میوه فراوانی از جمله گیلاس، آلبالو، گردو و سیب است. در اطراف روستای مغان ارتفاعات بسیار مرتفعی وجود دارند که بر روستا و اطراف آن متصل میشن. روستای مغان یکی از آخرین روستاهای قسمت ترقبه بوده که در منطقه جنوب غربی مشهد واقع شده و با مشهد حدود 27 کیلومتر فاصله دارد. مختصات جغرافیایی این روستا با عرض 36 درجه و 8 دقیقه و طول 59 درجه و 22 دقیقه است. ارتفاع این روستا را از سطح دریا حدود 1760 متر میگن. این روستای خوش آب و هوا و ییلاقی در دامنه جنوبی کوه واقع شده و به دشت توس مشرف است. کوههای بسیار زیادی دور و اطراف این روستا را احاطه کردند. همین موضوع سبب شده تا آب و هوای کوهستانی داشته باشد. مناطق مسکونی هم در دامنه شمالی ای کوها واقع شدند. رودخانه روستای مغان از وسط دره از قسمت غرب به شرق در بین باغات جریان دارند. جاده پیچ در پیچ ای روستا از قسمت غربی به روستای اردمه و روستاهای میانی به شهر مشهد متصل می شوند. Thank you. دوستان عزیز، وسعت روستای مغان 40 هکتار است و حدوداً 318 تعداد خانوار و 998 نفر جمعیت در این روستا زندگی می کنند. در این روستا دهیاری، مسجد و شورای اسلامی هم قرار گرفتند. در این روستا 4 قبرستان وجود دارد که بسیار قدیمی هستند و به گفته روستاییان در زمان زرتشتیان ساخته شدند. قدمت این قبرستان ها به 4000 سال پیش برمی گردد. مردمان این روستا مسلمان و شیعه هستند. مردمان این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند. بیشتر مردم روستای مغان به دامداری، کشاورزی، زنبورداری و برداشت محصول از درختان می پردازند. تمامی میوه ها در این روستا برداشت می شند. اما محصول عمده اونا آلبالیب است. از جاذبه های گردشگری و توریستی این روستا می تانیم به بافت قدیمی روستا با دالان کوچه ها، چشمه، غار، قلعه دختر، بازارچه روستا و مجسمه کوهنورد اشاره بکنیم. اما زیباترین جاذبه طبیعی روستا غار مغان است. گفتیم که یکی از زیباترین و جذابترین جاذبه های گردشگری روستای مغان غار مغان است. این جاذبه طبیعی در جنوب روستای مغان و تقریبا در 2 کیلومتری این روستا قرار گرفتند. در میان تمامی غارهای موجود در استان خراسان، این غار یکی از طویل‌ترین و زیباترین غارها به حساب می‌آید. طول غار مغان را 420 متر میگن. قدمت این غار به دوره دوم زمینشناسی برمیگردد. ارتفاع این غار حدود 2910 متر از سطح دریاست. غار مغان در سال 1324 به وسیله 70 نفر کوهنورد مشهدی کشف و پیدا شد. در هنگام ورود به غار مغان میتونید زیباترین شگفتی ها را ببینید. در این غار قندیل ها، استالاکتیت ها و استالاکمیت ها را میتونید با چشم ببینید. تالارهای بسیار وسیعی در این غار وجود دارند که جذابیت غار مغان را چند برابر کردند. زمانی که وارد غار مغان میشید، برکه های آب و همچنین چشمه های زلالی قرار گرفتند. آب های چشمه بسیار سرد و خنک هستند. درون این غار رنگ و بوی از بهشت به مشام میرسند. آب‌های موجود در غار هر کسی را به هوس می‌اندازد تا از آن بنوشد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است. رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به روستای مغان در استان خراسان رضوی، شهر مشهد آمدیم. با ما همراه باشید. عزیز، غار مغان با یکی بسیار زیبا و دیدنی است و جلوه های خیره کننده ای داره، اما کم خطر هم نیست. دهلیزها، راه‌های پیش در پیش، رطوبت فراوان، لغزندگی زیر پا، تاریکی یک دست و مطلق، راه‌های صعب العبور و گذرگاه‌های ترسناک راه را برای گردشگران دشوار می‌کند. چاه‌های عمیقی هم در این غار وجود دارند که باید با اونا هم توجه نمایید. اگر به همراه سالمندان و کودکان این غار زیبا را بازدید می‌کنید، باید به برکه‌های عمیق داخلی غار توجه کنید. خود بومیان این منطقه هم غار مغان را جایگاه جن و پری می‌دانند. بومیان محل از نهنگی در این مکان تعریف می‌کنند که از گنج‌هایی که در این غار مخفی بوده نگهداری می‌کند. افسانه‌های بسیاری نسبت به این غار وجود دارد. به همین دلیل است که غار مغان بسیار اسرارآمیز و ترسناک به نظر می‌رسد. تقریباً 100 تا 120 متر از ابتدای غار روشن و بقیه مسیر تاریک است. به خاطر اینکه غار زیباتر به نظر برسه، کابل کشی برق انجام نگرفت. گذرگاه‌ها و پرتگاه‌های زیادی در غار وجود داشته که اقدام به حفاظت و نردکشی نشده. گردشگرانی که می‌خواین از این غار دیدن کنن، حتما باید به همراه خودشان چراغ قوه و طناب داشته باشن. شاید خیلی از شما دوستان عزیز دوست داشته باشید بدانید که چرا این روستا به نام مغان نامیده شده و علت نامگذاریش چیست. در اصل این روستا به وسیله زرتشتیان نامگذاری شده و مغ بر روحانی زرتشتی گفته میشه. وظیفه این روحانی زرتشتی اجرای امور مذهبی بوده. شاگردانی بودند که برای تهذیب نفس و ریاضت به روستای مغان آمده و در غار نزدیک به این روستا سکونت داشتند. نام غار مغان هم از همین موضوع الهام گرفته شده و به معنی محل گرد آمدن است. در حال حاضر روستاهای دیگری هم به همین نام وجود دارند. همانند روستای مغان کاشمر و روستای مغان شاهرود. اگر میخواهید به مشهد سفر کنید و برنامه جهت بازدید از روستای مغان دارید، باید بدانید که وسایل حمل و نقل عمومی در این روستا وجود ندارد. جاده روستای مغان آسفالت است و نگران خاکی بودن جاده نباشید. در این روستا اقامتگاه‌هایی وجود داره که این امکان را به شما میده تا در این روستا اقامت داشته باشید. در روستای مغان رودخانه هم وجود داره. آب لوله‌کشی و آب رودخانه در این روستا جاری هستند. روستای مغان از برق و تلفن هم برخوردار است. روستای مغان محصولات مختص به خود را داشته و اونا مانند محصولات شهرستان بینالود هستند. این روستا محصولات زراعی هم داره که اغلب محصولاتش گندم است. درختان میوه در این روستا بسیار زیاد است. محصولات باقی در این روستا هم به صورت تازه و هم خشک شده یافت میشن. فرورده های دیگری هم از درختان باغ برداشت میشن. سرکی سیب یکی از همین محصولات است. درختان دیگری نیز در این روستا کاشته شده که آنها شامل درختان چنار و سپیدار هستند. از درختان این روستا استفاده های زیادی میشه. صنایع دستی این روستا در گذشته کرباس بافی بوده. کرباس بافی در گذشته نوعی باف در صنعت نساجی محسوب میشده و امروزه این هنر از بین رفته، اما در برخی روستاها هنوز این باف انجام میشه. در حال حاضر در روستای مغان قالی بافی بخشی از صنایع دستی آن به حساب می آید. در روستای مغان اما قسمی که گفته شد کشاورزی بسیار رونق دارد و میوه‌جات بسیار زیادی در این روستا کشت می شوند. به همین دلیل سوغات روستای مغان مشهد میوه‌جات هم هستند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. یکی دیگر از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در هفته گذشته بسیاری از مساجد خراسان رضوی میزبان معتکفین بودند و جمع کثیری از مهاجرین افغانستانی هم در کنار مردم مشهد در این مراسم معنوی حضور پرشور داشتند. خواهران و برادران مهاجر افغانستانی در ایام اعتکاف با همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در مسجد جوادالائمه علیه السلام در مشهد حضور یافته و از فیوزات مراسم اعتکاف بهره مند شدند. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
با فرارسیدن ماه رجب بسیاری از مساجد خراسان رضوی میزبان معتکفین بوده و جمعی از مهاجرین افغانستانی نیز در کنار مردم مشهد با حضور پرشور خود در این مراسم معنوی شرکت کردند. خواهران و برادران مهاجر افغانستانی به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در مسجد جوادالائمه مشهد حضور یافته و از فیوزات این مراسم بهره مند می شود. روح الله راجی از مسئولین بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هدف از برگزاری مراسم اعتکاف را ارتباط جوانان و مردم با مبنیات دین اسلام دانست و گفت:
عرض بکنم که در ایام البیض ماه مبارک رجب مجموعه مختلفی برنامه اعتکاف را مد نظر گرفتن، از اون جمله بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم چون یک برنامه مذهبی فرهنگی هست، برای اینکه بتوانیم معارف اهل بیت رو، معارف دین مبین اسلام رو منتقل بکنیم به جوانان و نوجوانان، برنامه اعتکاف رو برنامه ریزی کردند برای جوانان و نوجوانان سنین بین 17 تا 23 سال، اما بعضاً 15-16 ساله رو هم ما ثبت نام کردیم و الحمدلله استقبال خوبی در بین خواهران انجام شد و نزدیک به 180 نفر از خواهران رو ثبت نام کردیم در مسجد جامع جوادالائمه منطقه طلاب.
معتکفین حاضر در مسجد جوادالائمه فضای مسجد را فضایی معنوی و متفاوت دانسته و حلقه های معرفتی و دینی را مفید ارزیابی کردند.
مطهره بنایی هستم از هرات. خیلی خوشحالم که در جمع هموطنای عزیز خود امسال قرار گرفتم. فضای خیلی متفاوت تری از سالهای قبل که اعتکاف می‌رفتم تجربه کردم، چون همه تقریبا هم سن و سالها بودیم، مخصوصا حلقه های معرفتی که میذاشتن، سوالات اعتقادی جدا، مشاوره های فردی جدا، مهدویت جدا.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
مراسمی به منظور تجلیل از دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی در مشهد برگزار شد. جزئیات را در گزارش علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
مراسم یادبود و تجلیل از دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی با حضور مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد.
ایشان از علمای بودند اساساً که به فعالیت علمی و حوزوی به عنوان یک عالم اکتفا نمی کردن. بر همین اساس در طول عمر و برکت خودشون فعالیت ها و خدمات گسترده‌ای را در عراق، در افغانستان، در پاکستان در لبنان و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی، اونجایی که یک تشکلی از تشکلات شیعی و اسلامی به طور کلی بتیگاش ارائه بدهند.
آیت الله شیرازی در دوران تجاوز شوروی و اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی همواره در کنار مردم افغانستان ایستاد و تلاش کرد تا در شرایط دشوار به مردم این کشور یاری رساند.
در دوران تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق در افغانستان، چه در دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و ناتو، همواره آیت الله شیرازی یک تن از شخصیت‌هایی هستند که حامی مردم ما بودند و مردم ما چه در حوزه طلاب و چه در حوزه دانشجویان و کسبه همیشه از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مادی و معنوی ایشان برخوردار بوده‌اند.
ایشان علاوه بر فعالیت‌های علمی خود برای ترویج آگاهی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه مسلمانان تلاش بسیاری کرد، از تأسیس مدارس در افغانستان تا حمایت مستمر از طلاب و دانشجویان این کشور.
ایشان راجع به مسئله ترقی و تکامل علمی دانشگاهیان، دانش آموزان، حوزویان در داخل افغانستان مدارس رو تحت پوشش داشتن. همیشه در این صدد بود که اونجا از بعد علمی فرهنگی انشاءالله به کمال برسد و مردم و مخصوصا شیعیان مردم افغانستان از این بعد کم و کاستی نداشته باشند.
آیت الله شیرازی همچنین با حضور فعال در جوامع مهاجرین نماد همبستگی و وحدت مسلمانان بود. این عالم فقید 29 آذر ماه امسال در مشهد درگذشت. علیرضا شریفی، خبرگزاری صداوسیما.
مادر شهیدان موسوی از مهمانان شهدا پذیرایی میکنه. و رسم پنجشنبه های فاطمی، خبرنگار صدا و سیما به سراغ مادری رفته که از مهمانان شهدا در قطعه پنجای بهشت زهرا میزبانی میکنه. امیر حسین خادمی، خبرنگار صدا و سیما، گزارش میده.
در قطعه پنجاه بهشت زهرا به نام بی بی سادات موسوی میشناسنش. مادر سید اسحاق و سید محمد موسوی، بی بی هر روز با کتریش و پلوپزش از میهمانهای شهدا پذیرایی میکنه.
هم وقت میهمان داریم اینجا، زایرای شهدا هستن، همه میان اینجا.
خدا نگه داره شخصیت های اینجوری را که پرچمدار و بیرقدار ما هستن و اینجا همیشه از شهدا و از زوار شهدا پذیرایی میکنه.
چند روزی توی روزه ذکرش شد، ذکر خیر این بنده خدا شد، آج آقا منبر ذکر خیرش نیم، من خیلی دوست داشتن زودتر بیام اینجا رو ببینم. فضا رو توی روزه است، یه روزه ابو عبدالله.
یه چیزی رو عزیزترین کسی شما رها میکنی، خدا هی بهت بهترینش میده. ایشون رها کرده، همین رها کردن یعنی دل کنده.
سید سوق با سید مهدی پسر جانبازم رفت، دوم سید ابراهیم جانبازمون رفت، سوم چهارمی مثلا محمدم رفت، دفعه چهارم سید محمدم رفت که سید سوق هم شهید شده بود، سه مشتر سید سوق شهید شده بود، بعد سید محمد اونجا رفتن که دیگه دفعه اولش بودن دیگه، خودش فرمانده 150 بچه بود که اونجا در چی خوردن دیگه، در کمین خوردن.
و از توکل و توسلش در این سالها میگوید.
هر موقع میگم عزت زینب ممنونتم، ممنونتم که بچه های من در کار شما، در کنار شما، برای شما در شهادت رسیدن. عزیزان ممنونم، از همه جانم ممنونم، از مادرم فاطمه زهرا ممنونم.
این مادرم با آغوش باز همیشه از ظاهراش استقبال میکنه.
مادری که اسوه صبر و استقامتش حضرت زینب سلام الله علیها است و خود را پیرو مکتب فاطمی میداند. امیر حسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. شما میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید.